Madonna, singe per vos de Opfer volendes.
Ei dus, baroni mie har hoc me elogi, yet panjare ye vos de Opfer volendes.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه. این جانب در نوجوانی از مغازه‌ای خرید کردم و یادم نیست 25 یا 50 ریالش کم بود که قرار شد بعداً بیارم، اما از روی بازیگوشی حقیقتاً فراموش کردم. الان 20 سال از این موضوع گذشته و اون مغازه‌ام هنوز سر جاش هست، ولی من بابت این موضوع خجالت میکشم که برم و حقیقت رو بگم. وظیفه شرعی من در این خصوص چیه؟ لطفاً راهنمایی کنید. مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
لازم نیست برید بهش بگید که مثلا 20 سال پیش من این مبلغ رو به شما بده کارم. اون مبلغ رو به علاوه تورمش که تورم بانک مرکزی منظوره، تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی، اون مبلغ رو با اون تورم ذکر شده شما میرید بهشون تحویل میدید و میگید این مبلغ رو شما از من طلب دارید، همین کافیه.
قضای روزه های واجبی رو که به جا نیاوردیم و به صورت غیر عمد قضا شده، اگه بخوایم به صورت پرداخت ریالی اون رو جبران کنیم، از نظر شرعی چه کاری باید انجام بدیم؟ اصلا این کار درست هست یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی به سؤال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
روزه و نماز رو که نمیشه تا انسان زنده هست پول بده جای روزه، باید روزه ها رو قضا بکنه و همه رو قضاهاش رو انجام بده، با پول فایده ای نداره. بله، اون کفاره است که روزه ها رو مثلا یک ماه رمضان یا دو ماه رمضان ازش گذشته، کفاره تأخیر باید بده برای هر روزی یک مطعم که حدود 750 گرم گندم یا جو یا خرما یا نان اینا رو به فقیر بپردازه. اون کفاره است و دادن کفاره قضای روزه ساقط نمیشه، باید روزه ها رو خودش بگیره.
درباره نماز مسافری که از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی پرسیده: دانشگاه من بیش از 60 کیلومتر با وطنم فاصله دارد. در خصوص نماز و روزه های من طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی توضیح بدید که اگر هفته یک روز به دانشگاه بروم با این مسافتی که گفته شد تکلیف چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ این سوال توضیح دادند:
اگر چنانچه در هفته 3 روز یا در ماه 10 روز یا در سال 3 ماه شما در سفر هستید، کلیه سفرهاتون مثل حضر هست، یعنی مثل توی خونه موندنه و توی وطن موندنتونه، و در نتیجه نمازهاتون همه جا تمام است و روزه ها هم باید بگیرید. و اما اگر چنانچه کمتر از این هست، شما مسافر هستید و نمازتون شکسته و نمیتونید روزه بگیرید.
خانم محترمی نوشته: من میخوام به کربلا برم. شوهر من در ظاهر ابراز رضایت میکنه، ولی میدونم که قلبا راضی نیست. من با افرادی که به من محرم هستن، یعنی برادر و پدر و مادرم، میخواهم به این سفر مشرف بشم. شوهر من علاقه ای برای رفتن به کربلا نداره، ولی من نسبت به این مسئله خیلی علاقه مندم. با درآمد خودم هم به این سفر میروم. حالا تکلیفم از نظر شرعی در این باره چیست؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را توضیح میدهند.
البته خارج شدن زن از خانه لازمه که با رضایت شوهر باشه، و اگر که شوهر راضی نباشه زن نمیتونه از خانه خارج بشه، حتی اگر این خارج شدن برای و به قصد انجام زیارت سید الشهدا سلام الله علیه باشه، که این هم به اون سفارش شده و ثواب عظیم خداوند برای این زیارت شریف قرار داده. اما کسب رضایت از شوهر همین مقدار که بگه مانعی نداره و شما میتونی به زیارت بری کافیه. اینکه حالا قلبن راضی هست یا نیست، این ملاک نیست. ملاک همونیست که ابراز میکنه. اگر واقعا هم دوست نداره که برای مدتی خانومش به زیارت بره، یک هفته، ده روز مثلا، ولی به هر جهت فکرشو کرده و تصمیمش بر این است که اجازه بده شما به زیارت بری، این کافیه و برای شما جایزه و شما میتونی به این سفر زیارتی بری.
شخصی که از دنیا رفته به مدت یک سال نماز هم نخونده، هزینه نمازی که براش خونده میشه چقدره؟ این شخصی که از دنیا رفته از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستن. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سؤال را این گونه گفتند:
برای آگاهی از چگونگی واگذاری نماز میت به کسی که قراره او را اجیر کنید و شرایط اجیر و شرایط نمازی که اجیر باید بخونه و همچنین آگاهی از اجرتش، میتونید به دفتر مقام معظم رهبری قسمت وجوهات مراجعه بفرمایید.
شنونده محترمی نوشته: من سال 89 حج واجب رفتم. به هنگام برگشت از کشور عربستان، دولت این کشور یک جلد کلام الله مجید به ما هدیه داد، اما چون قرآن بزرگ نداشتم یک عدد دیگر بدون اجازه آنها برداشتم. این قرآن را الان دارم، حالا تکلیفم در این باره چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبری زنجانی گفتند:
دوچار معصیت شدید، حق نداشتید بدون اجازه اونها قرآن رو بردارید و باید قرآن رو از هر طریقی که شده، ولو که با حج و زیارت بسپارید یا به کاروانا بسپارید، این که این قرآن رو برگردونن به همونهای کسایی که این قرآن ها رو اهدا میکردن.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده عزیزی نوشته: ما منزلی داریم که در اون زندگی میکنیم و میخواییم اونو بفروشیم و خانه دیگری رو بخریم. شوهرم گفته که این خانه رو به عنوان مهریه به من میده. آیا در صورت فروش این منزل باید خمسش رو محاسبه کنیم یا نه؟ البته میخواییم با پول اون و مبلغی که در اختیار داریم منزل دیگری رو خریداری کنیم. لطفاً در این باره فتوای حضرت آیت الله سیستانی رو برامون بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال:
این خانه اگر در اختیار همسرتون قرار دادید به عنوان مهر، خب مال همسر میشه و مهر هم خمس ندارد. اگر چنانچه خواستید تعویضش هم بکنید اشکالی نداره و خمس ندارد.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی در سوالشون نوشتن: من 30 ساله که روزه ماه مبارک رمضان را بنا به دلایلی نگرفتم. لطفاً راهنمایی کنید که حالا تکلیفم در این باره چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
خب ما باید بدونیم این پرسشگر محترم دلایلش رو ذکر نکرده که برای چی روزه رو نگرفته. اگر این دلایل عذر شرعی باشد، مثلا مریض بوده، مشکل خاصی داشته که نباید روزه میگرفته، روزه برایش ضرر داشته، یا اینکه به هر دلیل دیگه روزه براش مشقت شدید داشته، بدنش بسیار ضعیف بوده و روزه براش حرجی بوده. خب اگر به این حالت بوده، خب این روزه براش واجب نبوده، چون از ماه مبارک رمضانی که روزه باید میگرفته تا ماه مبارک بعد عذرش باقی بوده. در این صورت روزه واجب نیست و به ازای هر روز روزه‌ای که نگرفته یک متهم باید به مسکین بده. یک متهم از نظر حضرت آیت الله عظما شبیلی زنجانی حدود 900 گرم گندم، برنج یا به همین میزان اون غذاهای دیگه است. ولی اگر نه، عذر شرعی نداشته که روزه نگرفته، کاهلی کرده، خب این روزه ها به گردنش هست و اگر تو ماه مبارک رمضان بدون دلیل شرعی روزه رو خورده باشه، باید کفاره افطار عمد رو هم بپردازه. به هر میزانی که توانایی داره باید کفاره افطار عمد هم بپردازه. اگر دیگه توانایی نداره تا آخر عمرش و فلان اینها، اینجا استغفار بکنه و استغفار هم کفایت میکنه، از خدا بخواد که گناهانش رو ببخشه. اما نسبت به کفاره تأخیر نه، اون با استغفار هم حل نمیشه، باید برای هر روز روزه‌ای که نگرفته یک متهم به شخص مسکین بپردازه.
خانمی که 60 ساله هست، آیا عده وفات یا طلاق را باید نگه دارد، یا اینکه عده نگه داشتن برای خانمی که در 60 سالگی به سر میبرد لازم نیست؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را بیان میکنند.
خانمی که شوهرش از دنیا میره و باید عده وفات نگه داره، این دیگه فرقی بین سن و سال نیست، باید 4 ماه و 10 روز عده وفات نگه داره در هر سنی که باشه، اینو میگن عده وفات. اما عده طلاق برای خانم هایی که یائسه هستن، یعنی عادت ماهیانه اونها تمام شده و بالای 50 سالم باشن، حالا اگر بالای 60 سال باشه یا 60 سال به بالا طلاقشون بدن، عده طلاق برای این خانم ها نیست، اما عده وفات برای همه خانم ها هست.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی درباره خمس این سوال رو نوشته. ایشون مطرح کرده که من درآمدی ندارم، چند سال پیش حساب سال داشتم ولی چون درآمدی نداشتم حساب سالم به هم خورد، حالا تکلیفم در این باره چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را توضیح میدن.
خب در وضعیت فعلی لازمه که شما یه مرتبه دیگه حسابرسی بکنین و مشخص بشه که شما از درآمد سالتون چیزی اضافه نیاوردین. در این صورت هم خمسی به شما تعلق نمیگیره. ولی حساب کردن اموال برای کسی که شک داره آیا خمس بر او واجبه یا واجب نیست لازمه. باید حتما حسابرسی بکنین، از این شک بیرون بیاین، معلوم بشه که واقعا مالی که از سال اضافه اومده باشه و متعلق خمس باشه در زندگی شما نیست. بنابراین لازمه که به یکی از وکلای مرجع تقلید یا دفتر معظم الله شما مراجعه بکنین و حسابتون رو مجدد بررسی بکنین و هر سال این کار حسابرسی رو ادامه بدین، مگر اینکه یک سالی شما مطمئن باشین که در اون سال چیزی و مالی که متعلق خمس باشه در زندگی شما وجود نداره. ولی هر سالی که احتمال بدین ولو مقدارش هم بسیار کم باشه، لازمه که شما حسابرسی سر سال رو داشته باشید.
عزیز شنونده نوشته پدر مرحومم به شخصی بدهکاره. پیگیر موضوع شدم اما آقای طلبکار خارج از کشور بود. دیگه دنبال این قضیه نرفتم. چند ساله که از این مسئله میگذره. شماره تلفن یا آدرس هم ندارم. اگر این مبلغ بدهکاری پدرم را به عنوان رد مظالم بدم قبول میشه و ایشان نسبت به این دین بری و ذمه میشه یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتواگی حضرت آیت الله سیستانی پاسخ را این گونه گفتند:
بالاخره باید به نحوی این مبلغ رو به طرف برسانید، به هر نحو هست. اگر در دسترس نیست و مایوس شدید از پیدا کردنش، میتونید به عنوان رد مظالم صدقه به فقیر بدید.
شنونده عزیزی نوشته: من هر روز از کرج به تهران میرم برای اینکه سر کارم حضور پیدا کنم. منزل من کرج و محل کارم تهران. نمازم رو باید چگونه بخونم؟ لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه راهنمایی کنید. و اما پاسخ حجت الاسلام والمسلمین شریفی به این سوال.
خب اگر که یه وقتی که شغل شخص رانندگی هست بین تهران و کرج یا جاهای دیگه مرتب میره، خب این نمازش تمامه، روزشون تمامه. اما اگر شغلش رانندگی نیست، یعنی به اصطلاح میره در تهران کار بکنه، خب تهران اگر قبلا وطنش بوده باز نمازش تمامه، اگر وطنش نموده نمازش شکسته است، چون فاصله تهران و کرج به اندازه مسافت هست که برد و برگرده. اگه هر روز میرد و برمیگرده نمازش شکسته.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارف که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاس گذاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب. ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
برنامه زمزم احکام ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی بود که شنیدید. علاقمندان این برنامه میتونن بازپخشش رو ساعت 19:15 دقیقه بشنوند. دوستان، نماز کلید بهشت، سرچشمه پاکی و عالی ترین وسیله انس با خداونده. نماز برگ عبوری در دست نمازگزار که اون رو تا اوج کمال و عالم ملکوت میرسونه. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: پس از خداشناسی و معرفت حق تعالی، هیچ عاملی بهتر از نماز انسان را به خدا نزدیک نمی کند. در آستانه هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 13:11 دقیقه هستیم. امیدوارم خدا توفیق بده نماز اول وقت با اخلاص و با حضور قلب ادا بکنیم. از همه شما عزیزان در این لحظات ملکوتی التماس دعا داریم و دعوت میکنم به مدت 39 دقیقه شنونده برنامه از آنگاهی ظهر رادیو معارف، برنامه تا آسمان باشید.
صدایی مرا به سوگت فرا می‌خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می گیرند و دست هایم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار.
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثنی،
سیدی
أغثني
إلهي
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني،
سيدي
أجرني
إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ای خدای بزرگ، ای کریم بیبدیل، به درگاه با شکوه تو آمده ام با کشتی نجات بخش طاعت و محبتت. به داد این مسافر غریب دنیای طوفانی برس و با ریسمان مهرت مرا از امواج نافرمانیت نجات ده. پروردگارا، جرعی از جویبار زلال مناجاتت را به دل ناآرامم بچشان و مرا لحظه‌ای به خودم وا مگذار.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم.
به نام خدایی که نامش به دلها آرامش میده، همراهان تا آسمان سلام. در ظهر شنبه با برنامه از آنگاهی تا آسمان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. من رسول بینایی هستم که افتخار دارم در خدمتتون باشم. به اتفاق دوستانم جناب آقایان حسن توکلی زاده، سردبیر نویسنده و تهیه کننده این برنامه، و علی اکبر شرفی صدا بردار. نوای ملکوتی از آن ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:11 بر مأذنه‌های عشق تنین انداز میشه. مولای متقیان علی علیه السلام میفرمایند:
درخواست پس از ستایش است، پس خداوند را به ستایید و آنگاه حاجتها را از او بخواهید. پیش از درخواست حاجتها، ستایش و مدح خداوند را به جا آورید.
خاریم و طربناک‌تر از باد بهاریم، خاریم و طربناک‌تر از باد بهاریم، خاکیم و دلاویز تر از بوی عبیریم، خاکیم و دلاویز تر از بوی عبیریم.
دوستان، در آموزه‌های دینی نماز معراج مؤمن و راه رسیدن به سعادت و خوشبختی. قرآن کریم هم بهترین راهنمای انسانه. خدای بزرگ در قرآن کریم می‌فرماید:
قطعا این قرآن به آیینی که خود پایدارتر است راه می نماید.
این آیه شریفه گویای این مطلبه که هدایت‌های قرآنی درباره با قوام‌ترین، پایه‌ای‌ترین و اساسی‌ترین مسائل انسانه که عبارت از جهان‌بینی، اخلاق و ایدئولوژی. تمام هدایت‌ها و ارشادهای قرآنی در یکی از این سه موضوع جا می‌گیره و از اون خارج نیست. از اونجایی که نماز مثل قرآن مشتمل بر جهانبینی، اخلاق و ایدئولوژی صحیح اسلامیه، باید اونو اساره قرآن و مثل این کتاب ارزشمند هدایتی به سمت سعادت دونست. اما جمله حی علی الفلاح که در اذان و اقامه میگیم به ما میگه که نماز خود رستگاری و خوشبختی، نه هدایت کننده به سوی اون. نماز و مناجات با حق تعالی اگه با خلوص نیت و توجه کامل خونده بشه، انسان رو به کمال میرسونه.
الله 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 یا ستار یا شکور، الله 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 یا صبر یا صبور، الله 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 یا غفار يا غفور، الله 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 يا حنان يا منان يا ديان أنت العليم بحال.
ستون خانه ایمان نماز است، چراغ محفل عرفان نماز است، پیام ما خلقت الجن والانس، مراد از خلقت انسان نماز است. اگر خواهی بهشت و ظل طوبی، کلید روضه رضوان نماز است. گناهکاران امت را بگویید برای مغفرت غفران نماز است. بگو بر مستمندان دردمندان، دوای درد بی درمان نماز است. رواج مسجد و محراب و منبر، علاج خسته از عصیان نماز است. به وقت سنجش اعمال مردم، ثقال کفه میزان نماز است.
زندگی رسیدن است، خواب اوج آسمان پریدن است. زندگی شوده تا خدا، زندگی غریب و شوده تا خدا.
دوستان و همراهان عزیز، همچنان با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم.
در محضر خدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تفسیر میگیم. از اول که شروع کردیم به جزء 14 سوره نحل و آیه 2 رسیدیم. بشنوید.
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون.
خداوند فرشتگان را فرستاد همراه با وحی. فرشته‌ها رو فرستاد بر هر که میخواد از بندگان خوبش، هر کسی بخواد وحی رو بر اون نازل میکنه. خب وحی نازل میکنه که این چه کنن؟ که اینها، این پیغمبران، انذرو، به مردم هشدار بدن و بگن لا اله الا انا فتقون، معبودی جز من نیست، شریک برای من قرار ندید، سراغ غیر من نروید، فتقون، پس از من پروا کنید. خب ایون از ذل الملائکه و روح چیه؟ چند تایی داریم ور روح، اینجا میگه بر روح. مثلا یوم یقوم روح والملائکه، روح والملائکه، یعرج الملائکه ور روح، تنزل الملائکه ور روح، اونا همه ور روحه. اینجا ور روح نی، بر روحه. روح فرشته است، منتها برتر از باقی فرشته ها، همراه فرشته ها. یقوم الروح والملائکه، یعرج الملائکه ور روح، تنزل الملائکه ور روح در سوره انا انزلنا. به هر حال این یکی از فرشتگان مقرب خداست، نامش هم در قرآن به صورت جداگانه در کنار ملائکه آمده. اما در این آیه نمیگه ور روح، همه او آیا روح ول ملائکه، ملائکه ور روح، ملائکه ور روح. اینجا میگه یونزل ملائکه ور روح، میگه بر روح. این شاید معناش دیگه این باشه که اینجا روح او فرشته نباشه، یعنی فرشته که میان با روح میان، یعنی چیزی میارن که شما رو زنده کنه، یعنی فرشته ها قانونی میارن، وحی میارن که تو با او زنده میشی. خب روح در اینجا شاید معنیش فرشته نباشه، معنی لغوی باشه، روح یعنی حیات معنوی، مثل میگن کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، روحا من امرنا یعنی حیات